در سال 1904 متولد شدند در 11 ذی‌قعده.
من خدمت ایشون در سال 42 همراه پدرم که روحانی بوده در مسجد مجد تهران مشرف شدم.
خودش که حالشو مختصر نوشته در آخر جلد اول مصباح الهدایی که داره بر شهر عروة الوثقی، چون عروة الوثقی مرحوم سید یزدی رو شهر کرده، اونجا هاشون می نویسته که حالا من بعد تفصیلش میگم، اختصارش نمی فرمان در 11 ذی‌قعده 1304 قمری متولد شد. بعد اساتید زیادی دیدم در فقه و اصول و فلسفه و بعدم برگشتم به تهران، در تهرانم مشغول تدریس و اینا بودم که حوزه درسیشون داشت. من البته در درس فقهیشون رفتم و فلسفه پیششون نخوندم.
نگارستان
در روزهایی که نور و ظلمت از هم تفکیک نمی شود و گرگ و میش بلایا از هر سو به چشم می خورد، پناه بردن به علم یکی از راه های کسب آرامش و اطمینان است. پای که به این سرزمین رسد، روح و جان به لرزه درآید. از نجف تا آسمان راهی نیست و پس از ظهور ستاره درخشان علوی در این خطه و سپس خفتن جسم پاک آن حضرت در این تربت شریف، سلسله عظیمی از عالمان دین پای بدین خاک پاک نهاده و سر بر آستان تهذیب و تعلیم ساییدند. مرحوم آیت الله دکتر سید حسن سعادت مصطفوی از شاگردان آیت الله محمد تقی آملی.
ایشون خود درس فقه که میگفت بسیار مسلط بود، اما از لحاظ فلسفه هم ایشون میدانید از شاگردای آمیرزا حسن کرموشاهیه. آمیرزا حسن کرموشاهی که بعد از آقای مدرس رسمی مدرسه سپهسالار قدیم شد که الان مدرسه سید بهشتی اسمش رو گذاشتن پشت مرمی، ایشون خیلی شاگرد تربیت کرده، یه پنجتاشون ممتازن. یکی از اونه که ممتازه مرحوم آقا بزرگ حکیم شهیدی رضوی است که خاتم الحکما بود در مشهد، که گفتم پدرم از شاگرده ایشون بوده. چهار تای دیگه اینا هستن که من از خودشون شنیدم، از هم از آقای آملی شنیدم، هم مرحوم استادمون باز آسفسن قزوینی. من ما چهار نفر بودیم تو درس مرزا حسن کرموشاهی، یکی مرزا محمد تقی آملی، یکی مرزا احمد آشتیانی، که یکی دیگر هم شریعت سنگلجی بزرگ مرزا محمد بزرگشون، نه این شریعتی که بعد اندمان اخیر پیش نماز دانشگاه پیش از انقلاب، نه اون شریعت معاصر با رضاخان بوده که گفتم شریعت بزرگ مرد ملوی بوده، و یکی دیگر هم خود آصف الحسن قزوینی. اینا چهار نفر ممتاز با اون که ایشون که رفت مشهد، اینا شاگرده ممتاز مرزا حسن کرموشاهی، مرزا حسنش خیلی شاگرد داشته. لذا آقای آملی در حکمت، فلسفه و مرزا حسن کرموشاهی هم جوری که ما در حالاتش میخوانیم، ایشون هم مسلط بر حکمت مشا بوده، هم مسلط بر عرفان بوده، هم مسلط بر حکمت متعالیه. مرحوم آقا جلال آشتیانی میگه در حسرت ها مسلط بود و در حسرت ها درس میگفته، ولی گرایش ذاتیش و تسلط بیشترش در حرفای شیخ الرئیس ابن سینا بوده.
آقا شیخ محمد تقی آملی حقا از اعاظم علمای معاصر و جامع معقول و منقول و مجتهد در فروع و اصول بود. دکتر سید جعفر سجادی از شاگردان آیت الله محمد تقی آملی.
مرحوم شیخ محمد تقی آملی از لحاظ علمی جامع علوم معقول و منقول بودند، از لحاظ اصول فقه و خود فقاهت در درجه اول بودند، و به قول یکی از شاگردانش که با ما درس میخوند میگفت شما از مرحوم خراسانی صاحب کفایت الاصول کفایه رو بهتر درس میدید. کفایت الاصول را اون شیخ خراسانی بهش میگفت که مطمئنن از همشهری ما کفایت الاصول که خودش کفایت الاصول رو نوشته بهتر درس میدید. و واقعا ایشون جامعه معقول و منقول به تمام معنا بودند.
آیت الله حاج شیخ محمد تقی آملی مرد وارسته و شایسته‌ای بود، مردی خاکی در اوج تواضع و اخلاق. طلبه ها نه فقط از محضر علمی ایشان بهره می بردند، بلکه از مراتب اخلاقیش نیز کسب فیض می کردند. حجت الاسلام مصطفی صدوقی، نوه مرحوم شیخ محمد تقی آملی.
خب به عنوان یه نوه قرار من توی این گفتگو با شما صحبت بکنم. طبیعتا هم ضعف و بنیه علمی من برشناسم که در حدی نیست که بخوام این ابعادش رو بررسی بکنم، فقط اون چیزایی رو که میتونم از یک نوه از پدر بزرگ بگم این است که همه از ایشون خاطرات خوش تعریف میکنن. خاطره تواضع، خاطره مهربونی، خاطره صفا، صمیمیت، اون اصطلاحات خاصی رو که مثلا فرض کن یک پدر بزرگ با بچه‌هاش به کار می‌برده یا با همترازای خودش تو مجالسی که شرکت می‌کردن، نشست و برخاست می‌کردن، مجموعه اینها یک کلمه رو میشه گفت که برای ماها افتخار بزرگی است که یک همچین فامیلی، یک همچین جد و پدر بزرگی داریم و سزاوار این هست که اونایی رو که درک واقعی این شخصیت رو کردن، من هرچی دارم درک خاطراته، برام گفتن که یه همچین پدر بزرگی داشتی و این لذت که بخوام مستقیم ایشون رو دیده باشم هیچ وقت برام حاصل نشده، یا شنیدم یا خوندم یا عکسای ایشون رو دیدم. حتی برای ماها شاید این حس باشه که دیگه شاید یه خورده برای ماها فقط قبول، مثلا فرض کنید که درک بیانش نمیدونم صحیح یا نه، حتی وقتی عکس ایشون هم آدم نگاه میکنه، طرز عکس گرفتن و اون طرزی که در برابر دوربین عکاس وای میسه، یه حالت خیلی مهربون یا صفا آدم میبینه توی صورتش.
حکیم فقیه جامعه آقا شیخ محمد تقی آملی مدتی در تهران اقامت گزیدند و به مدت 38 سال به تدریس و تألیف و تکمیل افراد مستعد پرداختند. یکی از مکانهایی که مدتهای بسیاری در آنجا تدریس کردند مدرسه خازن الملک در جوار امامزاده سید ولی است. حجت الاسلام سید محمود مرعشی نجفی.
مرحوم آیه حاج شیخ محمد تقی آملی اون گونه که من تشخیص دادم با مرحوم پدر من بیش از اقران دیگرشون ایشون ارتباط داشتن. یادم در جریان مبارزات ملت ایران به رهبری هست امام خمینی، یکی از فعالینی که همیشه پیگیری قضایای استخلاص حضرت امام بود ایشون بودن. همکنون نامه هایی رو ما داریم که مبادله شده بین ایشون و مرحوم پدرم، که مثلا نامه‌ای که پدرم به ایشون داده و ایشون پیگیری کردن برای استخلاص امام، و همچنین اگر خاطرتون باشه در همون سالهای 42 و 43 برای آزادی امام خمینی علمای شهرستان ها همه رفتن به تهران، حدود 4 ماه در تهران موندن، از جمله مرحوم پدرم، مرحوم آیت الله العظما میلانی از مشهد، مرحوم پدر من، جمع شدن علمای بلاد، حدود نزدیک به 500 نفر از علما جمع شدن در تهران برای پیگیری مسائل. یادم هست پاکروان رئیس ساواک شاه بود، می آمد پیام از شاه می آورد و جواب می گرفت می برد. یکی آقای آشمم تقی آملی بود، یکی مرحوم آشمم رضای فلسفی بود، پدر آقای فلسفی واعظ، خدا رحمتش کنه، یکی آش ممتقی بود، یکی هم آقای حاج میزمن باقر آشتیانی بود. این سه چهار نفر جزو کملین علمای تهران بودن. خاطرم هست شنیده شد که شاه در نظر داره اون زمان امام خمینی رو محاکمه کنه و به قتل برسونه. در قانون خودشون بود که اگر کسی مثلا از مراجع باشه، طبق قانون نمیتونن رو اعدام کنن. مراجعی رو هرچی هم خدای نکرده گناهی از نظر دولت داشته باشن، قانون اجازه نمیده و باید این مرجعیت ایشون به تایید چهار نفر رسیده باشه. چه یکی مرحوم ابایی بودن و مرحوم عطالله میلانی، آقای آشممتقی آملی بودن که اکنون اون تصویر اون نامه هست که اینا نوشتن که آیت الله خمینی مجتهد هست و از مراجع هست، و این باعث شد که این داستان متوقف بشه و کار خطرناکی بود. منظورم اهمیت آقای آشممتقی رو، یعنی در اداد مراجع تقلید بود در اون زمان.
مرحوم آیت الله سید رضی شیرازی.
صدا، دوربین، حرکت.
مرحوم آقای آملی در تبیین و توضیح کلمات حاجی سبزواری ید طولایی داشت، کم نظیر بود. درسش هم همینطور بود. ما که درسش می‌رفتیم، ما فقه اصول درس ایشون می‌رفتیم، هر چه اصرار بش کردیم برای ما فلسفه بگو حاضر نشد. گفت دلم می‌خواد فقه بگم، دلم می‌خواد. ما قبول کردیم. منم 7 سال درسش رفتم. ولی واقعا منظومش ره، اگر این منظومه آقای آملی نبود، منظومه سبزواری در بوته اجمال میموند. این شرحی که آملی کرده بر این کتاب، حالا همشون مردند، تعصبی ها نداریم، این شرح آملی زنده کرده منظومه حاجی سبزواری رو. بعضی از تفاسیر قرآن هست که در معانی آیات خیلی کمک به انسان میده. این هم همینطوره. این منظومه، این شرحی که آملی کرده بر این منظومه، اصلا منظومه سبزواری رو باز کرده، از اغلاق در آورده.
حجت الاسلام موسی رجایی، پژوهشگر سیره علما.
داستانی یاد آمد مرحوم آقای آشتیانی، فیلسوف اخیر، قرن اخیر، که غرب او را خوب میشناسن، که در مشهد زندگی میکردن، آقا جلال آشتیانی، و که استاد دانشگاه هم بودن، کرسی استادی هم داشتن، هم مباحثه مرحوم آقا مصطفی خمینی هم بودن. ما روزی در مشهد خدمتشون رسیدیم با جمعی از دوستان خراسانی. اونا ما را معرفی کردن، گفتن فلانی از شهرستان آملن. بعد ایشان شروع کردن به شخصیت هایی که در آمل بودن، گفتن اینها این بزرگان آمل هستن، من جمله از آقای محمد تقی آملی که نام بردن. گفتن من در این قرن اخیر شخصی به خوشنویسی، خوش تقریری مرحوم آیت الله آملی ندیدم، آیت الله جوان آملی ندیدم، برای اینکه همین کتاب ای را که در فقه نوشتن، 10-12 جلدش هم چاپ شده، یا همین شرحهایی را که ایشان بر منظومه حاجی سبزواری نوشته، در ادای مطلب جای مثلا تردید وجود نداره.
از بین شاگردان حکیم شیخ محمد تقی آملی میتوان از این بزرگان نام برد.
صدا، دوربین، حرکت.
مرحوم آیت الله حسنزاده آملی که از بزرگترین شخصیت‌های علمی جهان تشیع محسوب می‌شدند و دارای آثار برجسته‌ای در علوم مختلف اسلامی بودند. آیت الله جوادی آملی در خلال سال‌های 1331 و 1332 افتخار شاگردی آن عالم عامل را داشتند و سپس با مشورت و صلاح دید آقای آملی به قم مهاجرت کردند و از آن تاریخ تا کنون طلاب حوزه علمیه قم از وجود پربرکتش کسب فیض می نمایند. مرحوم آیت الله سید محمد رئیسی گرگانی.
مرحوم آیت الله عظما آش محمد تقی آملی که من در اون حد نیستم که بگم از دوستان ایشون بودم، من از ارادتمندان ایشون بودم، شخصیتی کم نظیر اگر نگویم بی نظیر در این عصر اخیر بودن که دارای ابعاد مختلف علمی و در هر رشته‌ای که ایشون وارد شده بودن در حد قله اون رشته قدم برمی‌داشتن. از آثار ایشون هم پیداست، ایشون در فقه و اصول و فلسفه و کلام و عرفان و علاوه بر اینها در تهذیب نفس سلامت ابنای روزگار بودن.
حجت الاسلام علی اکبر الهی خراسانی.
برای اولین بار آشناییم با مرحوم آیت الله العظما عاشق محمد تقی آملی از درس مرحوم آموزه‌جاده‌های تهرانی بود در مدرسه میرزا جعفر، مدرسه بالا. ایشون با اصرار بنده و جمعی از دوستانمون درس شرح منظومه حاج مله هادی سبزواری رو شروع کردن برخلاف میلشونم، منتها ما وادار کردیم که ایشون این درس رو برای ما شروع کنن. یک جمله این بود: به مناسبتی نامی از مرحوم عاشق ممتقی آملی بردن و گفتن من در نجف درس فلسفه رو پیش مرحوم عاشق ممتقی آملی میخوندم و بسیار از ایشون تعریف و تجلیل کردم، به خصوص اون بعد معنویت و عرفان ایشون رو. میگفتن ایشون عالمی بود دائم الذکر.
آیت الله شهید مطهری درباره حضرت آیت الله آملی می نویسد: در زمان ما مقام تدریس و توضیح و شرح دانش فلسفه به آیت الله شیخ محمد تقی آملی منتهی می شد. مرد نمونه و برجسته‌ای که کرسی تدریس به او اعطا گردید و امور مهم تدوین و تصنیف و توضیح موارد سخت و مشکل و دور از ذهن مسائل فلسفی به ایشان محول گردید. آن مرحوم در طول مدت حضور خود در تهران در منزل خود درس می داد و عده بسیاری در آن درس حاضر می شدند. تا مرا عشق تو تعلیم سخن گفتن کرد، خلق را ورد زبان مدحت و تحسین من است.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
روز خوبی رو براتون آرزو میکنم عزیزان شنونده. از رادیو معارف در خدمت شما بزرگواران هستیم. امیدوارم که لحظه لحظه زندگیتون پر از نور و معنویت و برکت باشه، مخصوصا که این روزها به ولادت مولود کعبه امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام دلهامون شاده. امیدوارم که زندگیتون شاد باشه. ویژه تبریک میگم به اونهایی که شبهای گذشته رو انتخاب کردن برای آغاز زندگی مشترکشون. انشالله که حضور نور امیرالمومنین زندگیشون رو برکت بده. در خدمت شما هستیم و خدمتتون عرض کنم که برنامه کاربردی ایران صدا رو شما میتونید از پایگاه اطلاع رسانی ایران صدا .ir بارگذاری کنید روی گوشی‌های موبایلتون و از امکاناتی که در اختیارتون قرار میده استفاده کنید، از جمله اینکه در هر ساعتی از شبانه روز بدون نیاز به اینترنت میتونید برنامه‌های رادیو معرف رو به صورت زنده بشنوید. نظرها، پیشنهادها و انتقاداتتون رو هم از طریق همین برنامه برنامه کاربردی میتونید به ما انتقال بدید. به ساعت 8:50 نزدیک میشیم. برنامه تشرف در این لحظه آماده پخش است. عرض ادبی است به محضر آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف.
از خانه تا حرم راهی نیست،
می شود یک لحظه ایستاد،
دست روی سینه گذاشت
و عاشقانه اذن دخول خواند.
حرم شما تنها نقطه نورانی جهان است که مستقیماً به خدا می رسد.
به محضرتان دعوت شده ایم،
به روضه رضوان،
به آینه و آب، به سیب و سلام،
به زیارتتان آمده ایم
در تشرف.
از شوق زیارت پر شور و هیجانم، از شوق زیارت پر شور و هیجانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم به حضور شما شنوندگان خوب برنامه تشرف. کریمی تهرانی هستم در برنامه تشرف در محضر امام زمان در خدمت شما عزیزان. همچنین میلاد آقا جانمون امیرالمومنین علی بن ابی طالب رو محضر شما شیعیان عزیز که پشت سر گذاشتیم تبریک عرض میکنم. انشالله که همیشه یاد امیرالمومنین، نکات ناب امیرالمومنین تو زندگی های ما جاری و ساری باشه. با تو فرمان بریم بخشی از زیارتنامه حضرت صاحب الزمان رو با هم بشنویم، برمیگردیم در خدمت شما عزیزان هستم.
السلام علیک عجل الله لک ما وعدک من النصر و ظهور الامر. السلام عليك يا مولاي أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيته فانتظر ظهورك وظهور الحق على يدان وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك.
انشالله که زیارتتون قبول واقع شده باشه و همیشه یاد حضرت و دلاتون روشن باشه. داره که در روایت از جناب عبدالعظیم حسنی که میگه به محضر امام هادی علیه السلام مشرف شدم، حضرت پس از خوش آمدگویی به من فرمودن یا ابوالقاسم انت ولینا حقا، تو قطعا جز دوستان ما هستی. نظر امام زمان راجع به ما چیه؟ آیا ما هم جز دوستان امام زمان هستیم؟ کسی که بخواد عزیز دل امام زمانش باشه باید زندگی پاک، نورانی و خیلی خوبی رو داشته باشه. چند تا نکته خوب اگر بخوایم بگیم برای زندگی بهتر و مطلوب امام زمانی، شاید باید به روایات رجوع بکنیم. داره که در بحار الانوار این روایت اومده که میفرماید نماز صبحت رو عمدن به تأخیر نینداز که از رحمت خداوند دور میشی. باید اهتمام خیلی ویژه‌ای داشته باشیم به اون چیزی که خدا از ما خواسته، چون قطعاً امام زمان به این نکات اهمیت میده. باید به جایی برسیم همچون شهدا باشیم. که اونها از نماز واجب هم فراتر رفته بودن و نماز شباشون، نماز امام زمانشون ترک نمی شد. آخرین باری که می گفت دیدمش در حال نماز امام زمان بود. وقتی نمازش تموم شد صورتش پر از اشک بود و در اون حال بود که شهید شد و آسمانی شد. در بهار در روایتی می فرماید اعمالی انجام بدید که باعث نزدیک شدن شما به ما بشه و از اعمالی که شما رو از ما دور میکنه حذر کنید، چرا که مرگ یک دفعه میرسد. این که باید همیشه حواسمون به این باشه که این کاری که دارم من انجام میدم آیا مرضی دل امام زمان هست یا نه. لذا حضرت میفرماید کاری بکنید که شما رو به ما نزدیک بکنه، نه اینکه اعمالی رو انجام بدید که شما را از ما دور بکنه. سومین نکته این که برای تعجیل ظهور حضرت بسیار دعا بکنیم. اگر میخواییم مشکلاتمون هم برطرف بشه، گرفتاری هامون برطرف بشه، بدانیم که در تعجیل ظهوره. همه اینها با ظهور حضرت حل میشه. لذا برای ظهور امام زمان دعا بکنیم، چون دعای امام زمان هم قطعاً برای تک تک ما مستجاب خواهد شد. داره که شهید مصطفی یوسفی که قبل شهادتش رفقاش میگفتن دیدیم که دعای فرج میخوند و تمام محاسنش خیس اشک شده بود. وقتی از جاش بلند شد گلوله مستقیم دشمن به او اصابت کرد و آسمانی شد. اهتمام داشتن به دعای امام زمان، دعا کردن برای امام زمان.
ای دل شیدای ما گرم تماشای تو، کی شود آخر عیان طلعت زیبای تو.
گرچه نهانی ز چشم دل نبود ناامید، گرچه نهانی ز چشم دل نبود ناامید. میرسد آخر به هم چشم من و پای تو، چشم من و پای تو.
میرسد آخر به هم چشم من و پای تو، چشم من و پای تو.
در برنامه تشرف در محضر امام زمان در خدمت شما عزیزان امام زمانی هستیم، کسانی که دلباخته امام زمانن. روز جمعه که میشه همه به یاد امام زمانن، دلها نگرانه، دلها قصه داره. غروب جمعه هم که میشه غم نیامدن امام زمان وجود تک تک ماها رو میگیره، که این هم برگرفته از روایاتی که دل امام زمان هم در غروب روز جمعه میگیره. داشتیم در رابطه با این صحبت میکردیم که اگر قرار دل امام زمان رو ببریم، جزء دوستان امام زمان باشیم، همچون عبدالعظیم حسنی که امام هادی علیه السلام به او فرمود یا ابوالقاسم انت ولینا حقا، تو قطعا جزء دوستان ما هستیم، ما هم دوست و یار امام زمان باشیم، گفتیم باید نکاتی رو تو زندگی خودمون عملیاتی بکنیم. یکی دوتا از این نکات رو که باقی مونده براتون عرض بکنم. این که از خدا بترسیم و تسلیم اهل بیت باشیم. اهل بیت فرمودن که امور خودتون به ما واگذار کنید، چون وظیفه مایی که شما رو بی نیاز و سیراب بکنیم. نکته آخر این که در اموال دیگران فرمودن تصرف نکنید مگر با اجازه صاحب اونها. اگر یک جامعه قرار مهدوی بشه باید حلال حرام ها رعایت بشه، باید به حقوق دیگران احترام گذاشته بشه. متاسفانه تو جامعه ما و جوامع بین الملل زیاد میبینیم که به حقوق دیگران بی احترامی میشه و احترام گذاشته نمیشه. جامعه امام زمانی جامعه احترامه، احترام متقابل. باید جامعه پر از آرامش و احترام باشه. انشالله که ما هم بتونیم عزیز دل امام زمانمون باشیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
به تربتی که به رویش نماز میخوانی، در آرزوی تو هستم کسی چه میداند.
در آرزوی تو هستم، کسی چه می داند در